بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الثالث المفعول له وهو المنصوب بفعل فعل لتحصيله او حصوله. سوم از منصوبات میفرمایند مفعول له. مطلب اول تعریفی است که ایشون از مفعول له ارائه میکنند. ما در تعاریف عمدتا تعریف مرحوم شیخ بها مد نظرمونه، در سطح صمدیه مناسب نیست بیانهای دیگر در تعاریف مطرح بشه، احیانا ممکن اونها نکاتی هم داشته باشه. میفرمایند مفعول له المنصوب بفعل فعل لتحصيله او حصوله. تعریف وجود داره، من یادداشت نمی کنم. این الف سلام المنصوب، الف سلام موصوله دیگه. المنصوب یعنی چه؟ آفرین، اسم منصوبان، اسمی که منصوب است به واسطه یک فعلی که فعل لتحصيله او حصوله. اسمی است که منصوب شده به وسیله فعلی که آن فعل انجام شده است به خاطر تحصیل آن اسم یا حصول آن اسم. جنس تعریف ما اسمه که در عبارت مرحوم شیخ چه باشد؟ اون الف سلام المنصوب. اون الف سلام میشه جنس تعریف که معنای اسمه. خب هر اسمی رو شامل میشه. منصوب به فعل، این فصل اول تعریفه. توجه هم دارن دوستان، تکرار نکنیم. مراد از فعل عامل است. اگر فعل اصطلاحی در مقابل اسم و حرف مراد باشه به خاطر غلبه مطرح شده، ولی خصوصیت ندارد. اگر نه، فعل را فعل لغوی در نظر بگیرید. منصوب به فعل یعنی منصوب به هدف، چون فعل از جهت لغت یعنی چه؟ یعنی انجام دادن دیگه. کلمه فعل را مصدر لغوی ترجمه کنید، نه فعل اصطلاحی در مقابل اسم و حرف. یعنی منصوب به یک هدف. خب منصوب به هدف چی هدف داره؟ فعل هدف دارد، اوصاف هدف دارن، مصدر هدف داره، همینا میتونه عامل در مفعول الله باشه. اگه مراد عامله، تمام منصوبات داخل میشن، چون گفت منصوب است به واسطه فعلی عاملی، حتی عاملی که دارای حدث باشه. مثلا اسم انه ندیگه، اون خود به خود روشنه که داخل نمیشن. فصل دوم، فعل لتحصیله او حصوله. فعلا یعنی چه؟ یعنی این فعل انجام شده، محقق شده برای تحصیل اون اسم یا حصول آن اسم. این فصل دوم همه منصوبات رو خارج میکنه مگر یک منصوب را که چه باشد؟ مفعول له باشه. مثلا مفعول فی فعل الفعل لتحصیله نیست، لحصوله نیست. مفعول فی فعل الفعل فی هست، فی هست. مفعول معه فعل الفعل معه هست. مطلب دوم، مفعول له بر دو قسم است که در ضمن این مطلب دوم ما فصل دوم رو بیا میخوام توضیح بدیم، چون فصل دوم این بود که به خاطر تحصیل یا اصول، یعنی چه تحصیل یا اصول؟ این سوال باقیست دیگه، درسته؟ در مطلب دوم روشن میشه. مفعول الله بر دو قسمه، یک مفعول الله تحصیلی که اصطلاحاً به این قسم میگن مفعول لعجله. البته گاهی این اصطلاحات رو دقت کنید، گاهی به مجموع مفعول الله هم چی میگن؟ مفعول لعجله. مثلا مفعول لعجله مقسمی داریم ما، مثل افعال مقاربه، میگفتیم افعال مقاربه دستشون خودش مقاربه است. گاهی به کل مفعول الله میگه، علما میگن مفعول لعجله. شنیدید؟ دقت کنید. اما گاهی هم همین قسم اول میگن مفعول الله تحصیلی، مفعول لعجله. خب اون تحصیل مصدر باب تفعیل، درسته؟ معنای چی داره؟ تعدیه دیگه، درسته؟ حصول یعنی حاصل شدن لازمه، تحصیل یعنی حاصل کردن، که در حقیقت یه معنایی را میخواهد حاصل بکند. معناش اینه که در آینده میخواد محقق باشه، چون هنوز حاصل نشده دیگه، درسته؟ در جایی که ابتدا فعل ایجاد شود به اون دلیل که در آینده مفعول الله حاصل بشود، این مفعول الله رو میگن مفعول الله تحصیلی. در جایی که ابتدا فعل حاصل میشه، فعل حاصل می شود، ایجاد می شود برای اینکه در آینده بله مفعول الله حاصل بشه. یعنی در حقیقت شخص فعل را ایجاد می کند تا مفعول الله را ایجاد کند. یعنی مفعول الله بعد از بفرمایید بعد از فعل محقق می شه. البته این بعدیت هم که میگیم دقت کنید، همیشه بعدیت زمانی ممکنه نباشه به یک تعبیر. بعض از مثالهای تعملی وجود داره، اگه ذهن شما منتظر شد من این نقطه تعبیر هم باز میکنم، الا میمونه برای فضاهای بعدی. در حقیقت خلاصش اینه، اول فعل میاد بعد مفعول محقق میشه. به این یه مثال بزنم، زرت و زیدن، زورت و زیدن اطمئنانن لقلبه. من زید و زیارت کردم به چه دلیل؟ دلگرم بشه، آفرین، اطمئنان قلب برش ایجاد کنم. خب از انسان سوال کنم، اول زیارت است بعد اطمینان قلب، یا اول اطمینان قلب و بعد زیارت؟ بله؟ کمک کنن عزیزان، اول زیارت دیگه، لذا زیارت میاد تا اطمینان قلب حاصل بشه در آینده. لذا اینو میگن مفعول الله تحصیلی. برای حاصل کردن مفعول الله فعل آمده است. یعنی حاصل کردن تحصیل معناش اینه دیگه، برای حاصل کردن مفعول الله فعل آمده است. معمولا این مثال رو از این باب میزنن، ضربت و زیدن تعدیبا، برای حاصل کردن عدد زدن محقق شده. اول زدن میاد بعد عدد محقق میشه دیگه. حالا تعمالی ممکنه مثل این مثال داشته باشه. اما مفعول الله حصولی قسم دوم، مفعول الله اصولی که نام دیگه چیه؟ مفعول من عجله. مفعول من عجله عموما به همین قسم دومه، به مجموع مفعول الله نمیگن، همین قسم دوم فقط. خب مفعول الله اصولی، ببینید نام رو دقت کنید، معنا منتقل میشید. حصول مصدر لازمی است، یعنی حاصل شدن. وقتی میگه حاصل شد یعنی چه؟ حاصل شدن این تعبیر میرسنه که قبلا حاصل شده دیگه. حاصل کردن این تعبیر نشانه اینه که میخواد از این به بعد حاصل بشه، از میخواد حاصلش بکنیم. حاصل شدن یعنی قبلا حاصل شده، لذا در این قسم ابتدا مفعول له حاصل میشه، بعد به جهت حاصل شدن مفعول له فعل انجام میشود. بالا چی گفتیم؟ زورت اون اطمئنانن، اونجا عقب چی بود؟ زیارت بعد اطمینان. اما اگر اینجوری گفتیم، گفتیم زورت اون شوقن لبو، مثلا من زید زیارت کردم به خاطر اشتیاق دیدنم او را، خاطر اشتیاق داشتم ببینمش. خب سوال کنم از دوستان، اول زیارت هست بعد اشتیاق، یا اول شوق و اشتیاق است بعد زیارت؟ آره؟ اول شوق دیگه، اول شوق یک امر نفسانی حاصل میشه، این باعث میشه که انسان حرکت بکنه بره زیارت بکنه. این دو عکس مورد قبلی است. هر لص جبنن، آقای دوست میره دوست میکنه، بعد چاکو صدا میشنوه، پاره میذاره به فرار. چرا؟ چون ترسیده. اول فرار بد ترس، اول ترس بد فرار، اول ترس دیگه، اول ترس هست. یعنی ترس علت برای فراره، ترس علت برای فراره. ببین در حقیقت اگر دقت کنم دوستان باید روشن شده باشه، در مفعول الله تحصیلی، در مفعول الله تحصیلی فعل علت برای مفعول الله، یعنی فعل میاد مفعول الله برای حاصل. زیارت علت هست برای اطمینان قلب حاصل شدن. اما در مفعول الله رسولی بفرمایید مفعول الله علت برای انجام فعله، شوق میاد شوق علت میشه تا زیارت محبت، ترس میاد ترس علت میشه تا اینکه بفرمایید فرار محبت بشه. این از مطلب دوم. این مطلب سومی هم وعده دادم به دوستان مد نظرمون است، عرض میکنیم برای دوستان بذارم من رو عبارت، چون هیچ گونه عبارت هم نداره، یه نقطه اصطلاحی هم از یادآوری بکنم دوستان اگه فراموش کردن رو عبارت عرض کنم. مطلب بعد، شرایط مفعول الله، تو پرانتز جلوش بنویسید شرایط جواز نصب، جواز نصب، حالا بعدا روشن میشه. شرط اول، مفعول الله باید مصدر باشه، اونم مصدر صریح، نه مصدر معول. شرط دوم، نه برای هر کدومش من از خارج نمیخوام خیلی معطل بشم، میخوام بیشتر پیش بریم رو عبارت، من مثال میزنم بیشتر از حد عبارت، اگر لازم بود جا خاصی دارید میریم جا بذارید براش هر کدوم دو سه سطر. شرط دوم و سوم، مفعول الله با عامل باید متحد باشه. در چی متحد باشه؟ در دو چیز گفتیم، شرط دوم و سوم، در وقت، در فاعل. هم در وقت باید متحد باشه، هم در فاعل باید متحد باشه. یه شرطی بعضی گفتن مثل عشمونی، سبان، ما گفتیم مفعول الله باید مصدر باشه دیگه، درسته؟ این مصدری که به عنوان مفعول الله قرار میگیره باید از غیر از فعل خودش باشه، چون اگر از فعل خودش باشه میشه مفعول مطلق. دقت میکنید؟ مثلا بگید احسنت لک احسانن الیک، احسنت احسانن. روشن هم هست، چون هیچ وقت یه چیزی علت برای خودش قرار نمیگیره، بگید من احسان کردم به خاطر احسان کردنم، این معناش اینه که خودش علت برای خودشه، ولی مصدر غیر فعل خودش باید قرار بگیره. از احکام هم برای مفعول الله مطرحه که دیگه ایشون ندارن. ببینیم چقدر در عبارت میرسیم، چون انشاءالله میخوام مورد رابع رو هم بخونیم امروز. اطال فقل مفعول له، خوب عنایت کنن عزیزان. هوال منصوب مفعول الله، هوال این مفعول الله المنصوب، اسم منصوبی است که منصوب به چی شده؟ به فعل، مراد از فعل عامله دیگه، فعل به تحصیل یک اصوله که انجام شده این فعل به خاطر تحصیل اون اسم یا بفرمایید اصول آن اسم. پس فعلا ماهر فعلش به فعل میخوره، تحصیلی و اصولی به چی میخوره؟ ضمایرشون اون الف لام المنصوب که مراد اسم، تحصیل اون اسم، حصول آن اسم. خب قبل از اینکه من ادامه بدم وارد مثال ها بشن، اون مثالی که عرض کردم میخوام دقت کنن. ببینید بیان علیت، قرار بالا خواهم دقت کنن دوستان، بیان علیت بر دو قسم ممکنه، به دو حالت ممکنه در زبان عرب. حالا این دو قسمی که ما فعلا مد نظر داریم، حالت دیگری هم ممکنه. یکی به وسیله منصوب کردن، که خب بحث ما الان همینه دیگه، میگه ضربت تعدیبا خرب اللص جبنم. این منصوب که میکنی، این نصب نشانه چیه؟ بیان علیتشون که مفعول الله. و دیگری بیان علیت به وسیله حروف جاره دامه بر علیت، حروف جاره که دلالت بر علیت میکنن. مثل چی؟ لام، با، من، فی. ما معمولا مثلا معنای علیت داره، اون باش همون با و لام و این دوتاست، معنای علیت این دوتا روشن تره. مثلا میگید ضرب تو زیدن، به جایی که بگید تعدیبا چی میگید؟ میگید لتعدیب. من سوالم از دوستان اینه، اگر گفتم ضرب تو زیدن لتعدیب، این لتعدیب نقشش چیه؟ آره ما این لتعدیب میگید مفعول الله، نقش مفعول الله بهش میدیم یا نمیدیم؟ در اصطلاح آقایان جار و مجروری که معنای علیت داشته باشد ولی معنای علیت دارد، اما اصطلاحا به اون مفعول الله گفته بله نمیشوند. تو هم ترکیب کنیم، باید بگیم جار و مجرور متعلق به ضربه مثلا، این چه نقشش؟ نظام گفتن لکنه فی جمیع حالات جرحی لا یعرف اصطلاحا مفعولا لعجله و اینما یعرف جارن و مجرورن متعلقن به عامله، ولی که همه شرایط هم داشته باشه. همه شرایط مفهوم رو گفتم براتون، همه شرایط هم داشته باشه، چون این شرایط شرایط جوازه. تو پرانتز گفتم بنویسید جواز نصب، چرا؟ چون میتونید با حرف جر مجرور کنید. شرایط نباشه واجب با حرف جر مجرور بشه اگر بخوام بیان علیت بکنیم، اما اگر شرایط باشه میتونیم منصوب کنیم، میتوانیم مجرور کنیم. ولی اگر مجرور کردیم ولو شرائط همه شرائط وجود دارد، اصطلاحا به اون مفعول الله گفته نمی شود. خب سوال این مقدمه بود که خودش هم مهم بود، از جهت اصطلاحی توجه داشته باشیم. اما این سوال وجود داره که این شرایطی که ما الان مطرح کردیم، گفتیم مصدر باشه، اتحاد در زمان داشته باشه، اتحاد در فاعل داشته باشه، اینا شرایط نصب یا شرایط مفعول الله بودن است؟ کدام یکه؟ شرایط مفعول الله بودن یا شرایط نصب؟ بله؟ من از شما عرض بکنم که ظاهرا اونجور که من یادداشت کردم از عبارات مرحوم مدرس خاطرم هست، به نظر مرحوم مدرس این شرایط شرایط نصبه. شرایط شرایط نفسه. لذا ظاهرا ایشون میخوان این نتیجه رو بگیرن که در مواردی هم که مجرور میشه خلافا للمشهور مرحوم شیخ بها اینها رو مفعول له میدانه. حالا عبارات مرحوم مدرس رو دوستان مراجعه کنن ببینن این معنا رو از اون عبارات میفهمن یا نه، لیکن به نظر عبارت مرحوم شیخ بها ظهوری در این معنا نداره، بلکه ظاهر است در خلاف این معنا. ایشون شرایط رو شرایط چی میدونیم؟ شرایط مفعول له. نه اگه شرایط نباشه مفعول له نیست. شما مجرور کنی بلان بگه مفعول له گفته نمیشود. قرائن متعددی داریم تو عبارت ایشون. از جمله ایشون میگن بحث در ماجرد و منصوبا لا غیره دیگه، درسته؟ درسته؟ اگر ایشون جار و مجرور مجرور رو هم مفعول له بداند باید کجا بحث کنن؟ یه عنوانی بعدن دارن ماجرد و منصوبن بله و غیر منصوب. بعضی از نقشه هستن منصوب میشه غیر منصوب هم میشه، باید کجا میبردن این بحث رو؟ اونجا باید میبردن دیگه، نه جایی که فقط منصوب بشود. یه قرینه ایشون در تعریف مفعول له چی رو بردن؟ خب منصوب، خب منصوب محضر شما عرض بکنم که خب پس معناش اینه که غیر منصوب مفعول له نیستیه. خیلی روشنه اینها، میگن بنابر منصوب مفعول له منصوبه، پس غیر منصوب رو ما مفعول له نمیگیم. قبل یکی دو تا قرینه دیگه هم داریم، اشکالی نداره. اما ایار هم از لسان ادبا روشنه، هم از ظاهر بیان ایشون به دست میاد که ما زمانی اصطلاح مفعول الله رو میتونیم به کار ببریم که شرایط باشد مجموعاً اولاً منصوب کنیم اون لفظ را ثانیاً، ولی اگر شرایط نباشه یا شرایط باشه ما منصوب استعمال نکنیم با هر دیگر استعمال کنیم، این جار و مجرور را اصطلاحاً مفعول الله نمیگیم، نباید ترکیب کنیم اینجوری. دقت میکنید؟ این هم از این نکته. خب ایشون مثال میزنه محکم و ضرب توهو تعدیبن، اینجا اول زدنه بعد عدد میاد میشه مفعولون لعجله یا من عجله لعجله تحصیلی و قعدت عن الحرب جبنن. من از حالت مثال زدن به کلمه ساده تری حرب بلده تونه فعال کرد. قعدت عن الحرب یعنی چه؟ از جنگ نشستم، از جنگ نشستم یعنی نرفتم جنگ، من به جنگ نرفتم یا فرار کردم مثلا. چرا؟ به خاطر ترس. اول ترسه یا اول قعود عن الحربه؟ اول ترسه دیگه، اول ترس محقق میشه و بعد جنگ نمیری، این چه مفعول من عجله حصولی. و یشترط کنه و یشترط شرط می باشد بودن چی؟ این مفعول الله، بودن این مفعول الله. این کانه ها رو می زنیم به خود مفعول الله. لذا من از در عنوان که گفتم گفتم شرایط مفعول الله، تو پرانتز طبق اون بیان هم که وقتی شرایط مفعول الله باشه مراد جایز ما منصوبش کنیم. کنم مصدرن، اولا باید مصدر باشه، اگر مصدر نباشد نمیتونیم منصوب کنیم، یعنی مفعول الله باشه، باید جار و مجرور باشه که بگیم مفعول الله نباشه، که مثال میزنه ایشون برای جایی که مصدر نیست. متحد این عامله، این مصدر با عاملش متحد باشد، وقتن و فائلن، هم در وقت و هم در فائل، یعنی مصدر فائل، مصدر فائل عامل، زمانی که مصدر محقق میشه و زمان عامل یکی باشه. و من ثم جیء باللام، من ثم یعنی چه؟ بله؟ یعنی از همینجا که ثم اسم مکان دیگه، از همینجا که ما این شرایط رو مطرح کردیم با توجه به اینکه این سه شرط وجود داره، جیء باللام آورده شده، بله؟ لام تعلیلیه، نه در اینجا نمیتونیم منصوب کنیم، حتی ما به حرف جر تعلیل رو بیان کنیم. فی نهده والارض وضعها للانام، والارض وضعها للانام، انام در خطبه سمادی اونجا براتون توضیح دادن. انام یعنی چه؟ خب این معنی هم دو تا معنا داره، یکی معنی جمع انس میاد، یکی ماده علی الارض من جمیع الخلق، یعنی اهم از جن و انس همه مخلوقات. بالاخره اینا مصدر نیستن دیگه، معنی مصدره نداره، انام اسم ذاته. به همین خاطر با چی اومده؟ لا نمیتونه میگیم انامن چون مصدر نیست. و تحییت الاسفر گفتیم با عاملش مصدر باید چی باشه؟ متحد باشه در وقت. تحییت لسفر اینجا حتما باید بادام بیاد، نمیتونیم بگیم تحییت سفر. سفر مصدره، سفر مصدره، شرط اول داره اما اتحاد در وقت نداره. چرا؟ بگیم تحییت لسفر همیشه اینجوریه که اول آمادگی حاصل میشود بعدش سفر. اینا همزمان که نیستن که، حالت طبیعیش اینه، انسان اول آماده میشود بعد سفر محقق میشه، بگه همزمان نیستن. و جئت که لمجیئ که ایایت، آمدم پیش تو به خاطر آمدن تو پیش من. خب اینجا اگر دقت کنند اتحاد در فاعل داره یا نداره؟ نداره. جئت فاعلش متکلمه، مجیئ که فاعلش مخاطبه، اون کاف مضاف الیه فاعل دیگه، فاعلش مخاطبه. خب این هم عبارت
زمان.
بله
زمان
بله توضیح میده. محضر شما عرض بکنم که ببینید ایشون میگن اتحاد در فاعل، اتحاد در زمان. اتحاد در فاعل که روشن، فاعل اگه یکی نباشه یعنی اتحاد در فاعل ندارن. مثلا میگه جئت کر لمجیء کیای، مثال که ایشون زدن. یا مثلا این مثال میگید عجب تو ساره، ساره یعنی فریاد، یعنی که فریاد میزنه شما بهش جواب میدید، کمک میکنه به شما، میگه چه کمکی میکنه جواب میدید بهش. لتقاطته، من به انسان فریاد زننده جواب دادم. چرا؟ به خاطر اینکه او از من طلب کمک کرد. فاعل عجب تو کیه؟ متکلم. فاعل استقاطه کیه؟ کی استقاطه کرده؟ بله؟ اون شخص، اون شخص غائب مثلا. این فاعل ها متعدده. ساعت تنیلیان، تو امروز به من کمک کردی؟ چرا؟ لمساعدتی ایاکه، چون من تو رو کمک کردم، حالا در هر زمانی. تو امروز به تو به من کمک کردی؟ ساعت تنیلیان، حالا ایان در نظر نگید که من اختلاف در زمان ممکن پیدا کنه. ساعت تنیلیان، لمساعدتی ایاکه، تو من کمک کردی به خاطر این که به خاطر کمک کردن من به تو، کمک کردن من به تو. حالا اینجا ممکنه هر دو باشم نباشه، یعنی هم اتحاد در زمان نباشه هم اتحاد در فاعل نباشه. اما ببینید اتحاد عامل با مصدر در زمان این یه مقدار نیاز به توضیح داره. من یه توضیح اجمالی عرض میکنم رد میشم. اتحاد عامل با مصدر به سه گونه قابل تحققه. این وقتی میگن متحد باشه، هر کدوم از اون سه مورد باشه اشکالی نداره. یک، حدث و معنای عامل در اسماء زمان تحقق معنای مصدر باشد. معنای عامل در بین زمان مصدر باشه، در اسماء زمان مصدر باشه. بذارید مثال بزنم. وقتی که شما میگید هر بلس و جبنن، مثال های دقیقه بیدید میتونید معنیتر بشید، این باید تمام شده. هر بلس و جبنن، دو فرار کرد به خاطر ترس. ببینید فرار بود دیگه، درسته؟ یعنی اول ترس بود بعد فرار، گفتیم این مفعول الله اصولی است، درسته؟ اما وقتی که طرف قرار میخوره تحت تمام میشه. بله نه دیگه، نیمه سوار هم طرف درس داره تا یه مقدار در سوار هم ممکن در زنو باشه یا نباشه. باشه کار بدی کرده باشی خوب میفهمید اینو وقتی طرف کرده باشی. طرف وقتی مخفیشون همین که اوله بلا هست درسته؟ معنای عامل که معنای عامل چی داریم یا فراره بین در اثناء زمان درسه، یعنی ترس قبل شد تیم شد بعدش هم هست، این وسط فرار این وسط محقق شده است. این همزمانی است، همزمانی به این معنا فرق میکنه. دوم، اول زمان عامل در آخر زمان تعلق مصدر باشه. می‌بینید زمان عامل داریم، زمان مصدر. زمان عامل اولاش، اول زمان عامل آخر زمان مصدره. این هم ما میگیم اتحاد. یه اتحاد به این معنا هم درسته. این مثال بزنم، آقای پلیس متهم گردن کلفتی رو میگیره، حبست المتهم خوفاً من فراره، من یه آقای متهم رو زندانی کردم به خاطر ترس از بله فرارش. ببینید ترس از فرار وجود داره، وجود داره، وجود داره تا زمانی که حد صورت میپذیره. بلافاصله که حد صورت پذیرفت خوف چی میشه؟ خوف چی میشه؟ تمام میشه دیگه، درسته؟ یعنی اول زمان عامل، اول زمان عامل چیه؟ حبسه، مصادف با آخر زمان مصدره، خوف. تا حبس محقق میشه اول زمان حبس دیگه خوف از بین میره. وقتی میگه این هم زمانیه، هم زمانی یه معنام ساده هست. سوم عکس ثانی، عکس دومی. در دومی چی گفتیم؟ اول زمان عامل در آخر زمان مصدره. اینجا چی میگیم؟ میگیم اول زمان مصدر در آخر زمان عامله، عکسمونه. مثلا میگه جئتو که حرصاً علی افادتک. حرصاً علی مثلا زیارتک، علی افادتک. ببینید در اینجا اول زمان مصدر، اول زمان مصدر مصادف با چیه؟ آخر زمان عامل. یعنی میاد چه وقت که مثلا من تو مثال که کلاس هم میتونیم مثال بزنیم، چون میاد کلاس میاد تا میاد حرص تعلمتون شروع میشه. یعنی تو فضای کلاس که قرار میگیرید عامل که تمام میشه، عاملن که تمام میشه، بعد تعلم چی میشه؟ شروع میشه. این حرص که میگیم بگیم معنا و حرص و حرص مراد جهت منفیش نیست. اینم از این مورد. لذا اتحاد در زمان به هر کدام از این موارد قابل تحقق است. مفعول الله احکام متعدد داره، اقسام متعدد داره، گاهی به همراه الف لام استعمال میشه، گاهی مضاف استعمال میشه، گاهی بدون الف لام مضاف استعمال میشود. حرف مفعول الله با قرینه جایزه. محضر شما عرض میکنم که مفعول الله میتونه بر عاملش مقدم بشود، حرف عاملش با قرینه جایزه. الا ای حال اینها هر کدام مباحث خاص به خودش رو داره که بعضاً ان شاء الله در مباحث آتی خواهند دید. الرابع و المسئول و معه. این صلوات رو بفرستن. تعریفی که ایشون از مسئول و معه ارائه میدن اینه: هوای مذکور رو، این جمله رو بنویسید، بعد من این جمله رو به یک جمله دیگر تفسیر میکنم، اون جمله رو اضافه کنید. هوای مذکور رو بعد باب المعیت لمصاحبت معمول عامله. لمصاحبت معموله عامله. ببینید المذکور معناش اینه، هو المذکور یعنی هو اسمون، علامه المذکور موصوله دیگه، هو اسمون مفردون فضلتون. مراد از این علامه اسم مفرد فضله است. این رو هم دقیق‌تر وارد بشیم اینجوری میتوانیم بیان کنیم. بعد میگه المذکور بعد واو المعیه، خب معناش چیه؟ میتونیم بگیم هو اسم مفرد فضلتا بله قبله واو به معنا معه. اینه قبل از این اسم یک واو به معنای معه، خود اسم بعد از واو یعنی قبلش یک واو به معنای معه. خب این واو به معنای معه چرا ذکر شده؟ لمصاحبت معموله عامله. وقتی میگه لمصاحبت معموله عامله یه چیزی ما به اشاره میفهمیم، میگه معمول عامل، پس ما معمول داریم عامل داریم، معناش اینه که ماقب چی باید باشه؟ جمله باید باشه. دقت میکنید؟ پس بگید قبله واو به معنا معم مسبوقتون به جملتن فیها عاملون، مسبوقتون به جملتن فیها عاملون. دقت کردید چطور استفاده کردیم یا نه؟ المذکور یعنی اسم مفرد فضلی که ذکر شده بعد باب المعیه، یعنی قبلش باب معنای معست دیگه، خودش بعد باب معیه یعنی قبلش باب معنای معست. لمصاحبت معمول عامله یعنی ما قبلش جمله وجود داره که در این جمله عامل هم هست که دلالت بر اون مصاحبت میکنه که عرض خواهیم کرد. من این تعریف رو بالاجمال توضیح بدم برای دوستان دقت کنن. خب جنس تعریف ما اسمون، با این تعبیر جنس تعریف خب خیلی اینا خارج میشه، اما یه جایی که خارج میشه اینه، جایی بعد از وا فعلی بودی که مرام معیت هم داره، اونجا معیت ما نیست. یه مناسبتی بود در با اون خبر دارن مقال وجودی حتی خبر کنلو ندارن وضعی حتی اونجا هم کردن واقع معنای معنی ما چند داریم؟ سه تا داریم درسته؟ لا تأکل سمک و تش ربل لبن، اگر منصوب بخوانیم. خب اینجا معنا معیت داره، کار نداریم به معناش، داریم و تشکره این واقع معنای معد یعنی معشار داریم لبن. خب اینجا معنی ما نیست چون بعد از واقع بله فعل اسم نیست، اینجا اصلا در واژه مفعول معنی وارد نمیشه. این از جنس تعریف. اسم مفرد غیر اول با توجه توضیحی که من دادم این مفرد رو هم داریم. جمله حالیه با این تعبیر خارج میشه بعد از خدا رو گفتن، چون جمله حالیه نوعی همراهی رو دلالت میکنه، اما چون جمله است به درد احتمال نمیخوره. فضلتون این باز مهمه، فضلتون این اسم فضله است. چرا خارج میکنیم؟ بله مثل اشکرگ باب استعار رو خوندید دیگه، درسته دلالت بر مشارکت میکنه. اشکرگ زیدون و عمرون، این اشتراک زید و معمرون نوعی همراهی و مصاحبه رو دلالت میکنه بین زید و عمرو، اما چون امر در اینجا در حقیقت رکن محسوب میشه، تو باید استعار خوندیم هر دو طرف بله، حتی اگر اعراب چیزی دیگری باشه زار و زید و عمرن، اما در معنا وقتی میگیم زار و زید و عمرن، عمرن داره در معنا فاعل، اما در معنا مفعول، اما در معنا فاعل هم هست. در خوندید دیگه درسته؟ در معنا فاعل هم هست. خب پس اینا خارج میشه. در قبول واو به معنا معد اس بعد از واو معنا معد باشه، یعنی قبل این واو معنا معد وجود داشته باشه چی خارج میشه؟ بله؟ اگر مثلا شما از کلمه معد استفاده کنید، بگید جا از زیدون معمرن،
کجا معیت رو به تنبیه اما مفهوم معنی داره یا نداری؟ نداری. ما باید معنای معنی داشته باشه نه اما خود کلمه معن امور دیگری هم با این بیان خارج میشه. مطبوق از آن بفرماییم بفرماییم به جمله زیم که در چی باشه؟ آمر باشه. چی خارج میشه؟
علی؟ همی الان گفتم کل رجل وضعیت رو خارج میشه.
این کل رجل وضعیت رو واقع به معنای معنی
بعدش هم اسم وجود داره بعدش هم اسم وجود دارد لیکن ما قبلش یک جمله نداریم فقط مفرد داریم مبتدا داریم جمله که درش عامل وجود داشته باشه نداریم. من میخواستم عرض کنم بیانی که شما مثلا تاریخ عباس حسن رو برید نگاه کنید عثمانی رو برید نگاه کنید از مفعول من در ذهن فکر میکنید با تعریف مثل مرحوم شیخ الله فرق میکنه اما اگر دقت کنیم بیانی که ایشون داره موجز و خلاصه است اما تقریبا محتوای معنوی که هم مطرح کردن به تفصیل با کلمات مختلف میرسانه مطلب دوم در تعریف ما یه کلمه رو خیلی معطل نشدیم خیلی توضیح ندادیم کدوم بود؟ لمصاحبت معمول عامله از این استفاده کردیم واقعا باید جمله باشه اما خود مصاحبت توضیح ندادیم مصاحبت معمول عامل یعنی چه؟ دقت کنیم معمول ممکنه فاعل باشه ممکنه مفعول باشه اون بسن نمیت فاعل هست مفعول معه دلالت میکنه بر مصاحبت یا مصاحبت مفعول معه با فاعل در صدور فعل یا با مفعول در وقوع فعل حالا باید در لاولای موارد توجه بکنیم ببینیم بیشتر کدام استعمال دارد موارد بعضی از مواردش ایشون اشاره خواهند کرد این مثال بزنم بعد بشیم مثلا میگید جئت و زیدن یعنی که آمدم من همراه زید یعنی من زید را در آمدن یعنی صدور این فعل انجام این فعل همراهی کردم این معناشه این معناشه در عامل مفعول معه اقوال متعدده ای داریم نیازی نداره ورود پیدا بکنیم در سیوتی اشاره شده ما خیلی وجهی نداره عامل همون فعل و شبیه فعل ماقبل است که مشهور میگن عامل میتونه اسم فاعل باشه میتونه اسم مفعول باشه میتونه صفت مشبهه باشه میتونه اسم فعل باشه میتونه مصدر باشه میتونه فعل باشه سعی کنم برای همه اینها دوستان مثال بزنم اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه اسم فعل مصدر خود فعل که خب مثالاش روشنه اینم از این نکته مطلب بعدی یه مثال داره ایشون ما لکه و زیدن ما لکه و زیدن چیست برای تو و زید همراه زید معناش اینه دیگه این مثال و مانند این مثال در زبان عرب شنیده شده حتی بعضی هم میگن مناسب اینه که ما قیاس نکنیم استعمال نکنیم این حالت رو ولی ساختارش اینه بعد از ما و کیفه استفهامیه مثلا کیفه انت و زیدن هم داریم بعد از ما یا کیفه استفهامیه مفعول معنی منصوبا قرار میگیره که ما قبل از این ما و کیفه استفهامیه فعل یا شبه فعلی هم نداریم یا قبل از اون مفعول معنی فعل یا شبه فعلی هم نداریم سوال اینه که خب عامل نصب این مفعول معنی چیه؟ عامل نفی مفعول معه چیه؟ مشمول و معروف نظرشون اینه یه فعل مقدری که مناسب باشه با معنای مقام ما باید در تقدیر بگیریم عامل بشه اون. مثلا کسی که میگه مالک و زیدن یعنی چه؟ که یعنی این لفظ رو استعمال میکنه چیست برای تو در زید؟ تو فارسی میگه که این منابا چکار میکنه با زید؟ درسته؟ مالک و زیدن معبولا اینجوری در تقدیر میگن یعنی ما تفعل و زیدن ما تفعل و زیدن چه انجام میده یه همدان زید؟ کارت به زید چیه؟ این عامل همین فعل مقدر حتی این صاحب دستان میگه خود عدات استفهام در اینجا به عنوان عامل محسوب میشن. یه نمبر عذیت معنوی هم ممکنه این مثال دوستان رو عذیت بکنن فرصت نیست. اون مطلب آخری که یکی دو مطلب آخری که داریم در پایان بحث ایشون باید عرض کنیم که اصل مطالب ما همونه یه نمبر اونجا سعی میکنیم مطلب رو روشن تر کنیم. عباد و المفعول معه مهوان مذکور و بعد عباد المعیه خوبه مفعول معه المذکور اسمیست اسم مفرد فضلیست که ذکر شده بعد از باب معیه دینه قبل باب معیه وجود داره. چرا؟ لمصاحبت معموله بله آمن بخاطر این که مصاحبت میکنن با معمول الفعل معمول الفعل این فعلا باز مراد عامل این فعلا معنی حدثی مراده معنی لغوی مراده یعنی معمول حدث لغا عامل میتونه مصدر باشه میتونه اسم فاعل باشه میتونه اسم مفعول باشه صفت مشبهه باشه فعل باشه. بعد از مصاحب هم به جای فعل عاملهی دارن نمیدونم آنها دوستان چیزی دارن یا نه داره لمصاحبت معمول عامله خب واضح باشه که دیگه مشکل نداره. ولا يتقدم على عامله محضر شما عرض بکنم که ولا على مصاحبه مفعول معه بر عامل خودش ولا يتقدم على عامله بر عامل خودش مقدم نمیشه. بعد اضافه کردن گفتن بر مصاحبش هم مقدم نمیشه که حالا این مثال من از خارج عرض نکردم فردا انشاءالله اشاره خواهیم کرد. ببینید جئتو مثلا جاء زیدون و عمران نمیتونیم مفعول معه رو مقدم کنیم بر عامل حتی بر مصاحب هم نمیتونیم مقدم بکنیم یعنی بر زید که مصاحبشه نمیتونیم مقدم کنیم جایز نیست. نحو سیر و زیدن من سیر کردم به همراه زید و مالک و زیدن چیست تو را برای تو چی همراه زید و جئت انا و زیدن آمدم من به همراه زید آمدم من به همراه زید و الاطفال نگفتیم دیگه از خارج انشاءالله عرض خواهیم کرد. از جهت استعمالی هم مهمترین بحث همونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.